أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم محضر شما عزیزان و بزرگواران، دوستداران و عاشقان امیر المؤمنین، دوستداران معارف علوی. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. اون چه میگیم و میشنویم ذخیره ای برای اعمال صالح ما باشه و انشاءالله انس دنیایی ما با امیر المؤمنین و نهج البلاغه سرانجام ما را به همنشینی با امیر المؤمنین در بهشت برساند. به خطبه 109 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه بسیار بسیار عجیب، زیبا، خطبه نسبتاً طولانی است، در چند جلسه متعدد انشاءالله محضر عزیزان عرض می‌کنیم، ولی خطبه سرشار از نکات معرفتی است. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. قبلا عرض کرده بودیم تعداد معدودی از خطب امیرالمؤمنین به خاطر اون مشهوریت و معروفیت فوق العادهشون نام خاص دارن، مثل خطبه شقشقیه، مثل خطبه القراء، مثل خطبه قاصعه، مثل خطبه المتقین. یکی از خطبه هایی که نام مخصوص دارد این خطبه 109 است، به نام خطبه الزهراء مشهور است. البته زهراء به معنای فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست، زهراء به معنای درخشان است. این خطبه خطبه است بسیار نورانی و درخشان، اینکه ستاره زهره را هم زهره میگن به خاطر اون درخشندگیشه. زهراء به معنای درخشان است و این خطبه خطبه است بسیار بسیار درخشان. من قبل از این که متن کلام حضرت رو بخونم، ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 7 صفحه 202 شرح نهج البلاغش یه جمله ای داره، این جمله رو من خدمت شما بخونم، مربوط به این خطبه 109. میگه من اراد ان یتعلم الفصاحه والبلاغه، اگر کسی میخواهد سر از فصاحت و بلاغت در بیاورد، و یعرف فضل الکلام بعضه على بعض، اگر میخواهد بداند چگونه از همین حروف الفبا میشود کلمات عجیبی ساخت، جملات عجیبی ساخت، ترکیبهای متحیر العقولی ساخت، بیاد این خطبه 109 را بسازد، ببیند، بخواند. فلیتعمل هذه الخطبه، ببیند این خطبه را، فان نسبتها الی کل فصیح من الکلام ادا کلام الله و رسوله، غیر از کلام خدا و پیامبر کلامی که در خطبه 109 هست نسبت الکواکب المنیره الفلکیه الی الحجاره المظلمه الارضیه. هر چه شاعر، هر چه سخنران، هر چه ادیب، هر چه خطیب سخنرانی کردن، حرف زدن، کلمات ادیبانه و فصیحانه گفتن، همه اینها در مقابل کلام علی مثل یک سنگ ریزه سیاه بی ارزش در مقابل ستاره نورانی آسمانند. چطور این نسبت؟ ستاره نورانی آسمان خورشید کجا؟ یه سنگ ریزه سیاه زمینی کجا؟ ابن ابوالحدید میگه اگر کسی این خطبه را خون به اینجا میرسد که عجب جملاتی است، عجب اعجابی دارد این کلام علی صلوات الله علیه. ولی از این جمله بالاتر این جمله ایست که ابن ابوالحدید میگه، میگه حتی لو تلیت علی زندیق ملحد مسمم علی اعتقاد نفی البعث و النشور. این کلامی که ما میخوانیم بخش عمدهش در مورد قیامت خطبه 109. ابن ابوالحدید میگه اگر یک نفر باشد، زندیق باشد، بی خدا باشد، ملحد باشد، مشرک باشد، مسمم باشد بر این اعتقاد که مرگی که بعثتی در کار نیست، بعد از مرگ خبری نیست، نشوری نیست، حساب و کتابی نیست. ابن ابوالحدید میگه اگر یک نفر رو پیدا کردید بی دین، بی خدا، بی باور و اعتقاد راسخ و مسلم داشت به این که اصلا خبری نیست بعد از مرگ، این جملات امیرالمؤمنین رو برای او بخوانید، لحدت قواه و ارعبت قلبه و ازعفت علی نفسه، این به هم میریزد، تمام اعتقاداتش منهدم میشود، قلبش میلرزه و زلزلت اعتقاده، اعتقادات او به زلزله میفته. کلام چنان کلام عمیق و تأثیرگذاری است، حتی بر زندیق و کافر و بیدین بخوانید ادعای ابن ابوالحدید که ادعای درستی هم هست، میگه به هم میریزند. کسی نمیتواند کلمات علی به این فصاحت و بلاغت و دقت را ببیند ولی تحت تأثیر قرار نگیرد. علیکم السلام و رحمت الله. از روح مقدس امیرالمؤمنین استعانت میجوییم، ان شاء الله این کلمات رو بخوانیم، بفهمیم و مهمتر از او اعتقاد پیدا کنیم، خدا باور بشیم، به قیامت و معاد به معنای واقعی کلمه اعتقاد پیدا کنیم ان شاء الله. و من خطبه له علیه السلام فی بیان قدرت الله و انفراده بالعظمه و امر البعث، محوریت این خطبه در مورد جریان قیامت است، اگرچه موضوعات مختلفی را حضرت بیان می کنند. بحث اولی که امروز عرض می کنیم در باب توحید است. فرمود کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. خدای متعال کسی است که تمام عالم در مقابل او خاشع و خاضع هستند. خضوع و خشوع معانی قریبه به همی دارند. حالا بعضی ها برای خشوع یک وسعت بیشتری نسبت به خضوع گرفتند. خشوع آن است که خاضع یعنی در ظاهر انسان سربزیر باشه، متواضع باشه، ولی خشوع آن است که در ظاهر و باطن خاشع باشد، در مجالس عمومی و در خلوتها. اگر این خضوع به مرحله درون رسید، همیشگی شد، همه جایی شد، بهش میگن خشوع. فرمود کل شیء خاشع له. شما اگر انسان رو بخواید خودش رو مقایسه کنید، میگین انسان‌ها میفهمن، بعضی خاشعن، بعضی نیستن، موجودات دیگر شعور و درک ندارن، ولی حضرت فرمود این فکر فکر باطلی است. کل شیء خاشع له. قبلا به مناسبت عرض کردیم ما در زبان عربی لفظی عام‌تر از شیء نداریم، یعنی وقتی میگه شیء تمام موجودات رو شامل میشه، وقتی لفظ کل هم سر او بیاد دیگه عجیب محوریت را عام میکند، شامل همه چیز، همه جا، همه کس میشود. فرمود کل شیء خاشع له. انسان نه، تمام موجودات عالم، همین سنگی که شما میبینید و خیال میکنید شعور ندارد، درک ندارد، تمام موجودات عالم نسبت به خدا خاشعند. این خشوع در واقع نسبت به قوانین و سنت‌های الهی است. خدای متعال عالم را طبق قوانینی خلق کرده، طبق سنت‌ها و تکوین خلق کرده و هیچ کسی نمی‌تواند از این تکوین و قانون سرپیچی کند. آسمان باید قانون مدار باشد، هر حرف خدا بیشتر عمل کنه. انسان هم به غیر از بحث شرع و شرعیات، نماز بخون، روزه بگیر، دروغ نگو، اینها رو بذارید کنار، انسان هم در کانون همین خشوع است. شما ملحدترین شخص رو نگاه کنید، این به قوانین عالم مجبور است احترام بگذاره و نسبت به اونها سربزیر باشه. کدام آدمی میتواند بگوید من نمیخوام به دنیا بیام؟ کدام آدمی میتواند بگوید من نمیمیرم؟ خدا میگه من به تو میگم کی به دنیا بیا، کی بمیر، چطور بمیر، حشر و نشر چطوری باشه، اینها رو من تعیین میکنم. اینا قوانین عالمن، تو نمیتوانی از زیر قوانین عالم سرباز بزنی. هیچ انسانی نمیتواند با این بدن ظاهری خودش کارهای خارق العاده ای کنه، بره بپره پرواز کنه بره به آسمان با همین بدن، نمیشه. میگه این سنت منه، من جسم تو را جوری خلق کردم که تو بیش از آن که من گفتم نمیتوانی از او کار بکشی، نمیتونی برش زحمت و بار بگذاری. خب هیچ انسانی نمیتواند از این قوانین کلی شانه خالی کند. حتی انسان گناهکاری که در مقابل شرع سرباز میزند از قوانین کلی الهی نمیتواند سرپیچی کند. کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. تمام عالم اقتدارشون، سرپا ایستادنشون به خداست. خدای متعال کسی است که واجب الوجود است و تمام عالم ممکن الوجود است. تمام عالم یعنی پیغمبران، یعنی فرشته ها، یعنی اجنه، یعنی انسان های خوب. تمام عالم قیامشون به خداست. اگر خدا نباشد که ما نیستیم، ما نوری از پرتو وجود او هستیم. خدا هست و ما مخلوق او هستیم، لذا او واجب الوجود است، ما ممکن الوجود. در مباحث علم کلام عرض کردیم علیکم السلام و رحمت الله، ممکن الوجود ها هیچ حقیقت و تشخصی از خودشون ندارن، استقلالی ندارن، هرچه هست از خداست. مثل نور خورشید، شما نور خورشید را به شخصه یک شیء خارجی میبینید؟ نه دیگه، این نور خورشید همون خورشید است که حالا یک پرتویش به ما رسیده، خداست. غیر خدا هیچ نیست، هر که هم هست مخلوق خداست، قائم به خداست. فرمود غنا کل فقیرن، خدای متعال غنا و بینیازی هر فقیری است. این فقر و غنا، فقر و غنای ظاهری نیست، یکی پول داره یکی فقیره یکی گداست، اینا رو حرف نمیزنه. حضرت در باب توحید است، داره عمیق ترین مباحث توحیدی رو بیان میکنه. در قرآن کریم فرمود آی انسان ها، آی مخلوقات، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما همتون فقیرید، ثروتمندترین شما فقیر است. این چه نوع فقری است؟ این فقر مالی نیست، فقر فرهنگی نیست، فقر ذاتی است. شما در درون خودتون، حقیقت خودتون محتاجید. خدا اگر یک لحظه فیضش را از شما بگیره، نه اینکه میمیرید، عدم میشوید، نیست میشوید. مثل اینه که یک نفر کلید برق رو قطع کنه، این لامپ دیگه روشن نیست دیگه. اون کلید برق است که برق را وصل میکند یا قطع میکند. همه عالم ذاتشون، حقیقت و باطنشون محتاج به خداست، فقیر است نسبت به خدا. و عز کل ذلیل، خدای متعال عزت هر ذلیلی است. عزت خدا ذاتی است و ذلت ما هم ذاتی است. ما در درون و بنیان خودمون ذلیلیم، محتاجیم، نیازمندیم، فقیریم. خدا در ذات خودش غنی است. تنها کسی میتواند به عزت برسد که با خدا مأنوس بشه، که از او عزت بگیرد. ولی اینکه کسی با خدا نباشد از عزت خبری نیست. علیکم السلام و رحمت الله. تا الان چهار صفت را فرمود: کل شیء خاشع له، کل شیء قائم به، غنا کل فقیر، عز کل ذلیل. پنج: و قوت کل ضعیف. شما انسان ها و تمام عالم خلقت، اینها همه ضعیفن، ضعف دارند، نقص دارند. تنها کسی که در عالم قدرت مطلق است و هیچ گونه ضعف و نقص و کاستی در بارگاه او راه ندارد، خدای متعال است. و شما می توانید از خدا طلب قدرت کنید، شما می توانید از خدا طلب عزت کنید، می توانید از خدا طلب غنا کنید. این غناست که مال خداست. شما می توانید غنی بشید اگر با خدا باشید، می توانید عزیز بشید اگر با خدا باشید، می توانید قوی بشید اگر با خدا باشید. مفزع و کل ملحوف. ملحوف به انسان داغ دیده میگن، به کسی که چیزی را از دست داده و نمیتواند او رو برگرداند. یه کسی بچهش رو از دست داده و الان دیگه نمیتونه بچه را زنده کنه. اون ناله‌ای که میزند ناله کسی است که چیزی از دستش رفته و بر نمیگردد. خب به این میگن ملحوف. خدای متعال مفزع او، یعنی ملجأ، پناهگاه انسان‌هایی است که چیزی را از دست دادن. اگر کسی مشکلی، گرفتاری براش پیش اومد، این باید به خدا رجوع کند. به هر جایی جز خدا رجوع کند، اشتباه رفته، دست خالی برمیگردد. باید با خدا باشد. پناهگاه انسان در سختی ها و گرفتاری ها جز خدا هیچ کسی نیست. هفتمین صفت خدا را فرمود من تکلم سمع نطقه. هر کسی تکلم می کند، حرفی بزند، نکته ای داشته باشد، خدای متعال حرف او را می شنود. هر کسی حرف بزند. ببینید اینکه ما گاهی اوقات دایره را تنگ کردیم، میگیم باید حتما یه نیمه شبی باشد حرف بزنی با خدا، باید حتما وضو داشته باشی حرف بزنی با خدا، باید حتما آدم خوبی باشی. همون گناهکار در صحنه گناه همین الان نشسته است، ولی میتواند بگه الله و خدا میشنود، چون من تکلم سمع نطقه. هر کسی حرف بزند، چه صدا داشته باشد چه صدا نداشته باشد، از ضمیر با خبر است. جمله بعدی اینه من سکت علم سره. اگر کسی ساکت هم باشد خدا ضمیر او رو میشنوه، درد دل تو رو میدونه، گرفتاری چیه، چی میخوای، احتیاجت چیه، ضعفت چیه، همه اینها را خدا میداند. البته یک فرقی هست عزیزان، توجه دارید که ببینید قرآن کریم میفرماید ان الله سمیع الدعا، خدا سمیع الدعا است، یا میخونیم سمع الله لمن حمده، خدا شنوای حرف کسی است که حامد باشد، حمد و ثنا کند خدا را. خب خدا که حرف همه را میشنود، یعنی اون گناهکار هم در حین ارتکاب جرم گناه کند، صدا بزند، حرف بزند، خدا میشنود. اگر کسی اهانت و ناسزا به خدا بگه خدا میشنوه. ولی چرا فرمود ان الله سمیع الدعا؟ چرا فرمود سمع الله لمن حمده؟ اینجا تفاوت است بین شنیدن و ترتیب اثر دادن. یه وقتی هست که شما میگی من فلان پسرم حرف شنوه، بقیه که شر نیستن، همه سالمن الحمدلله، همه حرف میزنن، همه میشنون، ولی حرف شنو بودن یعنی حرف مرا میشنود و تأثیر میده، تأثیر میگذارد بر او، ترتیب یک کاری رو میده، چیزی رو که ازش خواستیم عمل میکنه. خدای متعال نسبت به کسانی که دعا میکنن ترتیب و اثر میدهد، نسبت به کسی که حامد باشد حرف را میشنود، حرف همه را میشنود، حرف فرعون را هم میشنود، ولی به حرف موسی کلیم ترتیب و اثر میده. این مهمه، خدا همه را میشنود. تو حرف بد نزن، حرف ناروا نزن، غیبت نکن، تهمت نزن، فحش نده، ولی اگر خواستی حرفت مقبول بشه باید حامد باشی، باید اهل دعا باشی، باید اهل ذکر باشی، باید طهارت داشته باشی، طهارت قلب منظورم، تا شنیده بشه حرفت. این مهمه، حرف همه را میشنود، ولی به حرف همه ترتیب و اثر نمیدهد. تو باید بالاخره یه قدم رفته باشی به سمت او تا او هم برای تو کاری کند. هشتمین صفت حضرت سلام الله علیه فرمود خدای متعال کسی است که و من سکت علم سره. اگر کسی ساکت باشد، حرفی نزنه، خدای متعال اون سخن درون او را هم می شنود. چون خدا مثل ما نیست که اگر کسی پشت دیوار چیزی گفت نشنویم، درون دلش حرفی زد نشنویم. نه، خدای متعال شنواس، بیناس، میبیند آنچرا که انسان میگوید و نمیگوید، خدا به او علم و اطلاع مطلق دارد. نهمین صفت الهی رو فرمود و من عاشه فعلیه رزقه. هر کسی که زنده باشد رزقش بر خداست. هر کسی که زندگی کند و زنده باشد، تا زنده است مسئول رزق دادن به او خدای متعال است. خدای متعال روزی همه ما را تضمین کرده. البته این نکته را عرض کنیم، ما در باب رزق در نهج البلاغه مطلب فراوان داریم. اون جایی که فرمود رزق انواعی دارد، تو دنبال او می روی، او دنبال تو می رود. ولی نکته مهمی که هست اینه، رزق مقسوم است، تقسیم شده است، تضمین شده است، ولی با دو تا قید. قید اول، اگر کسی ظالمی سر راه نباشد. ببینید نظام عالم نظام اختیار است. خدای متعال برای همه ما رزقی را مقدر و معین کرده. حالا یک ظالمی آمد رزق ما را خورد، خدا دیگه اینجا کار نداره، چون اینجا نظام نظام اراده است، هر کسی هرچی بخواهد میکند. ولی فردای قیامت این ظلمی که شده است رو باید جواب بده. این یک نکته در باب رزق مقسوم. یه عده ظالمن دیگه، اصلا ظالم ها کارشون همینه، میان آن چرا برای دیگران است برمیدارن. این نکته اول. نکته دوم، خدای متعال رزق ما را تضمین کرده، ولی بریز و بپاش ما را تضمین نکرده ها، اسراف ما را تضمین نکرده ها. رزق همون چیزی است که یه وقتی در بابش صحبت کردیم، پیغمبر اکرم فرمود خدا یا کفاف به من بده. در باب امور معیشتی این دعای پیغمبره، سنت پیغمبره، خدا یا من کفاف میخواهم. کفاف یعنی اون چه که در شأن تو باشد، زیر شأن تو نباشد، موجب ذلت و خاری تو نشود، ولی دست بالا هم نیست. شما با یه پرایت هم میتونی اموراتت رو بگذرونی. بله، اگر مدام دنبال ماشین بالاتر باشه حقوقم نمیرسه، کم دارم، گرفتارم، ولی اگر همین مقداری که داری و مناسب با شأنت هست رو به همون اکتفا کنی، میبینی رزقت خوبه، رزقت رسیده. در باب رزق حالا سر جاش انشالله عرض میکنیم، اینجا فقط همین یک جمله، من عاشف علیه رزقو، ولی بریز و بپاش نه. البته این نکته هم برای عزیزان قابل ذکر است که فقط در باب انسان هم نیست، تمام موجودات عالم در نزد خدا پرونده دارن. همون حیوان نجس العین، همون سگ و خوکی که نجس العینن از جهت فقهی، خدا روزیده اینهاست. خود امیرالمومنین فرمود وقتی در فلوات، در بیابانهای دوردست، عجیج حیوانات را، ناله حیوانات در بیابانهای دوردست را خدا میشنود، رزق اونها رو میده. در عمق اقیانوس هایی که هنوز بشر به اونجا راه پیدا نکرده، اون ماهی که در عمق اقیانوس اطلس است، رزقش رو خدا داره میده. از کجا میده ما نمیفهمیم، اونجا چه خبر است ما نمیفهمیم، اصلا قدرت انسان به اونجا نرسیده، هیچ زیر دریایی طاقت رفتن به اونجا را ندارد، ولی اونجا حیات ادامه دارد و خدا به همه اینها رزق میده. و من مات فعلیه منقلبو، و هر کسی هم از دنیا بره، انقلاب یعنی بازگشت، بازگشت او به سمت خداست. انا لله و انا الیه راجعون. فرمود لم ترک العیونو فتخبر انک، خدایا هیچ کسی، هیچ چشمی تو را ندیده است تا از تو خبر بدهد. بل کنت قبل الواصفین من خلقه، تو قبل از این که ما باشیم و بخوایم تو را ببینیم و تو را بشناسیم، تو بودی، تو ازلی بودی. و کسی که ازلی است نمیتواند جسم باشد، کسی که جسم نباشد دیده شدنی نیست. دیدن برای جسم است، برای جسمانیات است. کسی که جسم ندارد دیده شدنی نیست. چرا؟ چون ازلی است، چون از اول بوده، چون قبل از این که ما باشیم او بوده، ولی نه به 10 سال و 20 سال، ازل است. وقتی کسی ازلی باشد نمیتواند جسم داشته باشد، چون جسم نقص است، چون جسم حدوث است، باید کسی او رو خلق کرده باشد. حالا بحثش بماند، فقط این نکته را محضر شما عرض کنم. ابن عبدالحدید اول خطبه عرض کردیم، میگه این جملات خطبه 109 جزء بلیغ ترین کلمات بعد از کلمات خدا و پیغمبره. من فقط یک شمه ای از این بلاغت رو برای شما عرض کنم. ببینید ما در مباحث بلاغت، در اسلوب بلاغت و بدیع، یه بحثی داریم به نام التفات. التفات یعنی چی؟ التفات اینه که شما داری غایب حرف میزنی، یه دفعه خطاب میگویی. مثلا ببینید سوره حمد، الحمد لله رب العالمین، حمد مخصوص آن خدایی است که رب، آن خدا یعنی کسی که اینجا نیست دیگه، غایب است. الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، همش داره میگه اون خدا. یه دفعه میگه ایاک نعبدو، من از توی خدا استعانت میجویم. تا حالا میگفت اون خدا، یه دفعه میگه این خدا، همین خدایی که الان اینجا هست. به این قاعده که انسان غائب را تبدیل کند به حاضر، حاضر را تبدیل کند به غائب. به این قاعده میگن التفات، یکی از زیبایی های کلام است. حالا توجه کنید در کلام حضرت، حضرت داره صحبت از دیده نشدن است. لم ترک العیون، خدایا تو دیده نمیشوی که کسی بخواد از تو خبر بده. ولی در ضمن همین جمله داره این نکته را به ما القا میکند، خدا دیده شدنی نیست ولی حاضر هست. تا جملات قبلی من سکت علم سره، هر کسی که ساکت باشد خدا، یعنی خدایی که اینجا نیست، خدا غائب میداند درون او را، خدا از حرف او خبر دارد، خدا همه حرفها را میشنود. یه دفعه اینجایی که صحبت از دید نشدن است، حضرت خطاب میکند، میگه لم ترکل عیون، خدایا تو دیده شدنی نیستی، ای خدایی که همینجا هستی و مخاطب ما هستی، تو دیده شدنی نیستی. این یک قاعده بسیار لطیف ادبی است. حضرت میگه درسته حالا دیده شدنی نیست، ولی هست، حاضر است، مخاطب است. کسی فکر نکنه چون دیده شدنی نیست پس نیست، نه، نمیبینیمش ولی هست. این را در ضمن یک جمله بیان کرد، اصلا هم اشاره صریح نکرد، ولی کسی که اهل ادبیات باشد، بلاغت باشد، از این جملات مست میشه. چطور حضرت در عین حالی که دارد سخنرانی میکند به ریزترین نکات ادبی هم توجه دارد. لم ترک العیون فتخبر عنک بل كنت قبل الواصفین من خلقك، لم تخلق الخلق لوحشه، خدایا تو مخلوقات را خلق نکردی چون وحشت داشتی، چون ترس داشتی. حاکمان دنیایی میرن سپاه و ستاد تشکیل میدن، نیرو تشکیل میدن، قلعه میسازن، قصر میسازن، چون میترسن، میترسن بهشون حمله بشه، میترسن یه عده‌ای بیان حکومت رو از اینها بگیرن. خدایا تو از روی وحشت ما را خلق نکردی، ولست عملتهم لمنفعه، تو مردم را به کار نگرفتی که یه سودی به تو برسه. خدا که اینطوری نیست، از بودن ما سودی ببرد، از نبودن ما ضرر کند. خیر، ولا یسبقک من طلبت ولا یفلتک من اخذت، کسی که تو او را طلب کنی و بخوای گوشش رو بگیری نمیتونه از دست تو فرار کنه، و اگر بخواهی کسی را مجازات کنی در رفتن او، از زیر بار این مجازات، شان خالی کردن، ممکن نیست. هر دو جمله شبیه به هم، اگر کسی را بخواهی بگیری نمیتواند فرار کند، اگر کسی را بخواهی مجازات کنی نمیتواند در مقابل مجازات تو بایستد. ولا ینقص سلطانک من عصاک، این جملات رو باید با صدای بلند بگیم، این جملات رو باید در مجامعی بخونیم که دیندار نیستند. به جوانی که نماز نمیخواند میگه با خدا قهرم، میگه اصلا چرا نماز بخونم، خدا به من محتاجه، من به خدا محتاج نیستم. اینا رو باید براش بگیم، آقا جان ولا ینقص سلطانه که من اساج، خدایا کسی که عبادت تو را نمیکند، کسی که گناه میکند، کسی که در ظاهر با تو در افتاده، فرمود ربا جنگ با خداست، کسی که جنگ با خدا میکند، این نمیتواند در سلطنت تو نقص ایجاد کند. این زد و خورد دنیا این نیست که اگر تو موشک انداختی طرف هم موشک، تو خسارت ببینی او هم خسارت ببینه. اینجا ضرر فقط یک سر است، تو فقط ضرر میکنی، خدا که ضرر نمیکنه. تو گناه کنی ضررش به خودت میرسه، همه ی ضرر به تو میرسه 100%. ولا یزید فی ملکک من اطاعک، اگر هم کسی اطاعت کند چیزی بر تو افزوده نمیشود. اینکه فردا تمام این 8 میلیارد جمعیت مؤمن بشن، عابد خالص بشن، چیزی به خدا اضافه نمیشه. همین 4 تا دست و پا شکسته نماز خون هم از بین برن، چیزی از خدا کم نمیشه. خدا عظمتش، قدرتش ذاتی است، علم او ذاتی است، حیات او ذاتی است. این نیست که عبادت من به خدا عزت بده. الان مردم دنیا اکثرا یا بیدینن یا دینهای انحرافی رو دارن، تحریف شده را. خب الان از عظمت خدا کم شد؟ الان چیزی در وجود خدا ناقص از؟ خیر، عظمت او سر جاشه. شما اینجا مختارید هر طور بخواید رفتار کنید، ولی جای دیگری باید حساب پس بدید. لا ینقص سلطانک من عصاک ولا یزید فی ملکک من اطاعک ولا یرد امرک من سخط قضاءک. خدایا اگر کسی بخواهد با تو در اون قضا و قدرت، با اون مقدرات تو در بیفتد، ناخشنود باشد و سخطناک باشد، نمیتواند امر تو را ترد کند، دور کند. خیلی جمله زیبایی است. همه تون دست به دست هم بدید، بگید خدایا تو اراده کرده ای حسین ابن علی بر بام عالم اسمش تا همیشه بدرخشد. حالا هزار تا مأمون و متوکل جمع بشن بگن ما میخواییم نام حسین ابن علی رو محو کنیم، میشه؟ شدنی نیست. اگر کسی از قضا و قدر تو ناخشنود باشد، نمیتواند او را تغییر بدهد. این امر ولا یرد امرکه، این امر امر تکوینی است. اون چرا خدا اراده کرده. الان همه ما دست به دست هم بدیم، بگیم یک روز خورشید را از مغرب به مشرق حرکت بدیم، میتونیم؟ نمیتونیم. گریه کنیم، اشک بریزیم، زجه بزنیم، نشده است. این اراده تکوینی خداست. عالم با مقررات الهی داره میچرخه، با قضا و قدر داره میچرخه. خوشت بیاد بدت بیاد تغییر پذیر نیست. امر همان است که خدا گفت، کار همون دوری اتفاق میفتد که اراده الهی است. این روایت روایت خیلی شیرینی است. فرمود یا داوود اورید و تورید، یا داوود اورید و تورید. یه وقتی توی داوود یه چیزی را اراده میکنی، این جزء احادیث قدسی است. یه وقتی تو چیزی را اراده میکنی، یه وقتی من اراده میکنم، من خدا. ولا یکون الا ما اورید. خیلی جمله قشنگه. در نهایت اون چیزی که من میخواهم میشود، نه اون چیزی که تو میخوای، چون قدرت من فوق قدرت توست. اون چرا که من میخواهم میشود، نه اون چرا که تو میخواهی. خیلی جمله زیباییست. فرمود البته به یک شرط، تو هم میتوانی ارادت را مثل اراده من کنی. اگر تو آمدی پا در مسیر اراده من گذاشتی، گفتی خدایا من میدونم نهایت همون چیزی میشود که تو میخواهی، اگر به اینجا رسیدی بعد من بهت میگم هر چی تو گفتی منم همون رو میخوام. خیلی قشنگه ها. آخرش خدا میگه اگر اراده تو همسو شد با اراده من، من میگم ای بنده تو چی میخوای؟ تو هر چی گفتی من همون رو اراده میکنم. ولی مسلمه اگر بنده به اونجا رسید، آخرش میگه خدایا من هیچ حرفی ندارم، من هیچی از خودم ندارم، هر چی تو بگی. ازا این بحث الان یه مقداری بحث سنگی نیست، شاید گفتنش ذره‌ای به ذهن عزیزان هم اذیت کنه، ولی این رو بدانید اگر حاجتی دارید شما برید پیش امامزاده محلتون، خیلی راحت حاجتتون رو میگیرید تا برید محضر امام هشتم سلام الله علیه. علتش هم اینه، نه اینکه عظمت امام هشتم کمتر از امامزاده محل شماست، نه، هرچه تقرب بیشتر باشد درخواست کمتر می شود. ببینید الان کسی بیاد، من الان راحت از خدا دعا میکنم، خدایا اینو بده، این طور بشه اون طور بشه، چون من آدم جاهلی هستم، نادان هستم. ولی اگر کسی عاقل باشد میگه خدایا تو خودت میدونی چطوری امور رو پیش ببری، هر طور خودت میخواهی. شما بری پیش امامزاده محله، چون مقام تقربش کمتر از امام معصومه، او واسطه میشود، تو حاجتت رو میگیری. ولی پیش امام بری خیلی بالاست، ولی همونقدر که بالاست درخواستش هم از خدا کمتره. میگه خدایا اراده ای تو. این مطلب رو اگر خواستید ببینید، کتابی هست حضور و مراقبه، حضرت آقای صمدی آملی نوشتن، اونجا مفصل توضیح میدن. بحث خیلی مهم و البته گاهی اوقات برای ما سخت سنگین، انگار نمیپسندیم که کسی بگه امام معصوم کمتر از خدا درخواست میکنه، ولی حقیقت مطلب همین است. فرمود ولا ینقص سلطانه که من اساک ولا یزید فی ملکی که من اطاعک ولا یرد امره که من سخت قضاک ولا یستغنی ان که من تولا ان امرک. خدایا اگر کسی تولا ان امرک پشت به امر تو بکند، ببینید اون امر اول لا یرد امرک، اون امر تکوینی است، قوانین کلی عالم. این امر دوم امر تشریعی است. خدا گفته بر همه واجب است نماز بخونن، روزه بگیرن، خمس بدن، زکات بدن. اگر کسی تولا یعنی اعراض کنه، پشت کنه به نماز، پشت کنه به احکام دین، لا یستغنی عنک، آخرش از تو بی نیاز نیست. اینطور نیست که اونهایی که بی نمازن از خودشون رزق بخورن. اونطور نیست که اگر کسی اهل خمس و زکات نبود بتواند این بلاهای عالم را از خودش دفع کنه. نه، آخرش به تو محتاجه. پس چه بهتر که آدم حرف تو را گوش بدهد و به تو محتاج باشد، شرمندگیش کمتره. کتاب حضور و مراقبه، استاد داوود صمدی آملی، ایشون شاگرد بزرگ مرحوم علامه حسنزاده آملی هستند. خب فرمود کل سر اندک علانیه. خدایا تو کسی هستی که تمام اسرار در پیش تو آشکارند و کل غیب اندک شهاده، اون چه که برای دیگران غیب است، مستور است، برای تو عیان است. غیب برای ما غیبه، برای خدا که واضح و آشکار است. انت الابد فلا امد لک. خدایا تو ابدی هستی، دائمی هستی. امد یعنی غایت، زمان. هیچ سرانجام و تاریخ انقضایی برای تو نیست. و انت المنتها فلا محیص انک. تو پایانی و هیچ راه فراری جز آمدن به سوی تو نیست. همه باید به پایان برسن. پایان کیست؟ پایان خداست. همه باید به خدا برسن. حتی همون مرتد و بیدین هم آخرش به خدا میرسه. ولی اون به خدا رسیدن، به خدا رسیدن نیست که شرمندگی داره، سرش پایینه. ولی کسی که در مسیر خدا باشه به منتها میرسد، به خدا میرسد، سرفراز، خوشحال، در آغوش میگیرد اون جایگاه را. و انت الموعد فلا منجا منک الا الیک. خدایا تو همون وعدگاهی که ما باید به سمت تو بیاییم تا به ثواب و جزاء اعمالمون برسیم. فلا منجا منک الا الیک. هیچ نجاتی نیست مگر خودتو. در اون صحرای قیامت که ما واقع شدیم، مگر راهی هست جز رحمت خدا؟ مگر راهی هست جز شفاعت اهل بیت؟ خدایا تو سرانجام و موعد کاری، وعدگاه تویی. همه باید بیایم پیش تو حساب و کتاب پس بدیم، ولی در اون لحظه تویی که میتوانی نجات بدی، تویی که میتوانی دستگیری کنی. خیلی جملات زیبایی هستن. به یدک ناصیت و کل دابه. خدایا به دست قدرت توست موی پیشانی هر موجودی. ناصیه به این موی جلوی سر حیوانات میگن. حیوان وقتی که چموشی کنه این موی جلوی سرش رو که بگیرند رام میشه. بسیار نقطه حساسی است. کنایه از زمام اختیار. خدایا اختیار ما به دست توست، موی پیشانی ما به دست توست. و الیک مسیر و کل نسمه. نسمه از نسیم است. نسیم همین باد ملایم رو میگن. به روح انسان هم حضرت میگه نسیم، چون لطیف است، لطافت دارد. و الیک مسیر و کل نسمه، بازگشت همه ارواح به سمت توی خداست. سبحانک، پاک و منزه تو هستی. این لفظ سبحانک از جملات خیلی عجیب قرآن. حالا یه وقتی قرآن میخوندید، تلاوت میکردید، تأمل کنید نسبت به این سبحانه. هر جا لفظ سبحانه میآید داریم نفی میکنیم تمام ضعفها و نقصها را از خدا. خدایا سبحانک، یعنی تو دیده شدنی نیستی. دیده شدن مال جسم هاست، تو دیده شدنی نیستی. تو نقص نداری، تو ضعف نداری، تو هیچ عیبی درت نیست. از اون طرف هم میگیم اگر ما هم خوبی داریم، یه ذره علم داریم، یه ذره نور داریم، اینا همش از تو هست. اثبات و بازگشت تمام خیرها به خدا، نفی تمام عیبها از خدا، به این میگن سبحانه. و فرمود سبحانک ما اعظم شأنک، خدایا تو هیچ نقصی نداری و چقدر بزرگ است عظمت تو. اگر ما یه ذره عظمت داریم این عظمت را از تو گرفتیم، ولی عظمت تو مثل عظمت ما نیست، کوچولو نیست، هیچ نقص و ضعفی در عظمت تو راه ندارد. ما اعظم شأنک سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقش، خدایا چقدر بزرگ این خلقتی که تو داری. حالا چرا لفظ سبحانه رو آورد؟ چون خلقت خدا با همه عظمتش نقص هایی داره. انسان نقص نه در ذات ها، ما انسانی مخلوق خدایی ولی بد اخلاقیم، ولی شهوت پرستیم. مخلوقات خدا بالاخره هر کدام با اختیار خودشون این نقص هایی دارن. فرمود خدایا عظمت دارد مخلوقات تو، ولی اگر اینها بدی دارن به تو مربوط نیست ها، تو همش خوبی هستی، اینها خودشون بد شدن. این میشه لفظ سبحانه. سبحانه که ما اعظم ما نرا من خلقک، چقدر این عالم خلقت بزرگ است، چقدر بزرگه. اصلا هوش انسان، استعداد انسان که انه نمی فهمد عظمت این عالم را. هرچه پیش میری، هرچه علم پیشرفت می کند، خداشناسی بیشتر می شود. این نیست، برعکس این چیزی که گاهی اوقات این کسانی که بالاخره خیلی سوادی ندارن می ترسن، میگن نکنه علم اونقدر پیشرفت کنه که خدا طرد شود، انکار شود. نمیفهمن هرچه علم پیشرفت کنه خدا بیشتر شناخته میشه، عظمت خلقت خدا بیشتر شناخته میشه. شما 200 سال پیش اون علمی که امروز ما داریم در مورد سیستم بدن انسان، در مورد دی ان ای، در مورد هزاران قطعه و شیء در وجود خودمون نبود. هرچه جلوتر میرویم علم بیشتر میشه، دقیق تر میشه، ریستر میشه، سبحان الله بلندتر گفته میشه. خدا الان آسمان را هرچه جلوتر میرن، هرچه فضاپیما بیشتر میرن، هی ما انگوش به دهن میمونیم، هی عظمت خدا بیشتر نمایش داده میشه. ما اعظم ما نرا من خلقش و ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک. البته خدایا همه این عظمت ها در مقابل قدرت تو چقدر صغیرن. ما وقتی با خودمون میسنجیم میگیم خورشید، آسمان، اقیانوس، اینا خیلی بزرگه، ولی همه این نظام خلقت که خیلی هم بزرگه است در مقابل قدرت تو هیچه. ببینید این جمله را، شما یه دانشمندی رو میبینید همه زورش رو میزنه، همه علمش رو میگذاره، 70 سال تلاش میکنه، یه کتاب مینویسه، تجلیش در اون کتابه، میگه آقا من هر چه داشتم رو رو کردم یه کتاب نوشتم. درست شد؟ خدای متعال عالم به این عظمت را خلق کرد. فکر نکنید با همه قدرتش بودا، ذره ای از قدرت خدا شد این عالم خلقت، ذره. بقیهش رو که اصلا به کار نگرفت. خدا مثل ما نیست که بگه من همه زورم رو زدم شد این عالم. نه بابا، ذره ای از رضا فرمود چقدر عظمت تو بزرگه، ولی این عظمت بزرگ در مقایسه با خود قدرت تو هیچه، چون قدرت تو انتهایی ندارد. و ما احول ما نرا من ملکوته، خدایا چقدر هولنگیز است، چقدر ترسناک است، حالا تعبیر دقیق تر چقدر با شکوه است آنچه ما از ملکوت تو میبینیم. ملکوت یعنی آنچه ورای این عالم ماده است. در هر چیزی که شما میبینید یه ملکوتی هست. این خونه ای که شما توش نشستید این ملکوتی داره. یه خانه ای میبینید ملکوتش نورانی است. شما گفتن یه ماشین هم که میخری نمیدونید قبلی ها چیکار کردن. اثر وضعی اون موسیقی که داخل این ماشین گذاشتن الان هم هست. یه قرآن بزن بهش، 4 تا مجلس روزه ببرش، یه بار باش برو مشهد. اون آفات و شرور، یعنی آن چی که ورای این ظاهر است، از این ماشینت بره، از این قلم و مدادی که گرفتی بره. بله ظاهرش لپتاپ، ظاهرش ماشینه، ولی ملکوتی داره. ملکوت یعنی اون باطن. ماها دستمون کوتاه از ملکوت، ولی ببینید حضرت فرمود خدایا چقدر شکوهمند است اون ملکوت اشیا، ملکوت عالم. معلومه امیرالمؤمنین دسترسی به ملکوت عالم ما چه نمیبینیم، ولی ملکوت عالم را علی میبیند و
میگوید چقدر با شکوه است ملکوت. این ظاهری که ما دیدیم و انگشت به دهان موندیم از عظمت او، این هیچی. چقدر اون ملکوت عجیبه، چقدر اون چه که باطن است و پیدا نیست برای ما عجیب است. و ما احقر ذالک فی ما قاب عن نام السلطانه. حالا از همه اینها بالاتر چه دنیاش یعنی مخلوقاتش، چه ملکوتش در مقابل آن چه که از سلطنت توست هیچ است. حضرت سه تا مرحله را بیان میکنند. مرحله اول این عالم خلقت با عظمت است. فرمود چقدر عالم بزرگ است. بعد فرمود البته این عالم خلقت نسبت به ملکوت هیچ است. چقدر عالم ملکوت بزرگ است، عجیب است، حیرت انگیز است. بعد فرمود این عالم نسبت به سلطنت تو هیچ است. سلطنت تو ورای همه این هاست. ملکوت اشیا از شمه ای از قدرت تو، شمه ای از عظمت تو، ذات تو، حقیقت تو، وجود تو بر همه اینها سیطره دارد و از همه اینها بزرگتر است. و ما احقر ذلک، چقدر حقیر و کوچک از آنچه را ما میبینیم از ملکوت و از مخلوقات نسبت به آنچه که غاب عنا، غیبت دارد از ما، پوشیده است از ما، من سلطانک، از عظمت خودت، از حقیقت خودت. فرمود و ما اسبق نعمک فی الدنیا، چقدر نعمتهای تو در دنیا گسترده اند. اسبق یعنی گسترده، کامل. چقدر نعمت به ما دادی در دنیا. و ما اسقرها فی نعم الاخره، و چقدر این نعمتهای فراوان دنیا نسبت به نعمتهای آخرت کمند، کوچیکند، ناقصند. این جمله را عرض کنم، وقتمون گذشت. عزه خدا به ما خیلی نعمت داده. اگر نعمت بین باشیم خیلی نعمت داده. این که اگر ما فقط نعمتها رو به همین خونه و ماشین و زن و بچه و پول و درآمد ببینیم، اصلا حرفش رو نزنیم. همینها هم خیلی زیاده ولی حرفش رو نزنیم. ما نعمتهای فراوانی داریم که با دقت باید به دست بیاریم. نعمت احساس، نعمت محبت، نعمت سلوک، نعمت این که ما میتوانیم به خدا برسیم. این نعمته، نعمت نبوت و رسالت که عرض کردیم در همین نهج البلاغه حضرت فرمود اینها نعمتند. شما این نعمتها رو ببینید. آمد محضر امام صادق گفت آقا فقیرم. حضرت فرمود نه تو فقیر نیستی. گفت آقا من فقیرم. حضرت فرمود آقا فقیر نیستی. گفت آقا من میدانم فقیرم، دو روز غذا نخوردم، لباسم پاره است. حضرت فرمود آها منظورت این بود، من چیز دیگری گفتم، تو چیز دیگری میگی، تو فقیر نیستی. خب به علی را حاضری بدی چقدر پول بگیری؟ چند هزار دینار بگیری؟ چند هزار؟ نه 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 نه، اصلا عالم را هم به من بدن من حاضر نیستم. حضرت فرمود دیدی ثروتمندی؟ ولی تو اشتباه دیدی، تو مال را فقط دلار و دینار دیدی، مال چیز دیگری بود، مال محبت امیر المؤمنین بود. حضرت فرمود ببینید مال را، ببینید نعمت را، ببینید آنچه را که خدا بهتون داده، در همین مادیات فقط نمانید. بعدم فرمود چقدر این نعمتهایی که در دنیا زیادن نسبت به آخرت هیچند، کمند، ناقصند. ما محبت امیر المؤمنین را اینجا خیلی کم میچشیم. یه وقتی محضر عزیزان گفتم جمله پایانی، این بحث اسبقه هم به معنای گستردگیست، هم به معنای کامل بودن. از اون طرف بحث نسبت به آخرت هم نعمتهای آخرت فراوانترند، هم کاملترند. مثلا یکی از نعمتهای ما در دنیا اون فضائل امیر المؤمنینه. آدم میخواند و لذت میبرد. وقتی عرض محضر شما دیده بودن مرحوم خونساری رو در عالم رؤیا که ایشون اون طرف نشسته بود کتاب میخوند، بهش گفته بودن آقا شما اون طرف هم که رفتی هنوز مشغول کتابی؟ حضرت احمد خونساری ول کن دیگه بسته. ایشون فرموده بودن در دنیا خیلی از فضائل امیر المؤمنین رو به ما نگفته بودن، از بس عظمت داشت مردم دنیا تحملش رو نداشتن. ما برزخ که آمدیم تازه داریم فضائل علی رو میخوانیم. ببینید اونجا تازه ما میریم علی شناس بشیم. اونچه که از علی به ما گفتن، این علی که الان به ما رسیده، علی است با همه دشمنی ها، چقدر تحریف کردن، چقدر فضائل را انکار کردن، چقدر کتاب ها و کتابخانه ها را آتش زدن تا فضائل علی به ما نرسه. حالا تازه خیلی هاش رو نمیشه گفت. پیغمبر فرمود علی جان یه حرفایی هست اگر من بزنم میترسم مردم مثل مسیحیت بگن علی خداست. نمیگن. اون طرف که ما رفتیم نعمت یعنی فضائل علی، تازه از علی برای ما میگن و مست میشیم انشاءالله. خدایا به برکت امیر المؤمنین در دنیا و آخرت ما را از امیر المؤمنین جدا مگردان.